انگلستان ضعیف بیپول بود. وقتی که آمدند فکر کردند که حالا ارتش ایران یک پارچه بکنند، اون وقت متوجه شدند که پول ندارند که به ارتش بدند. خب یه خورده انگلستان بیپول هم شده بود و از اون طرف هم در ایران رجالی بودند که مرتب هر ماه مقرری داشتند، پول می‌گرفتند. یکی از ضعف‌های انگلستان این بود که قسمت‌های از این مقرری‌ها هم قطع شد. یعنی تا اون روز هم رجال ایران امید دریافت پول داشتند، به اون امید از انگلستان طرفداری می‌کردند و هم ترس از ارتش انگلیس داشتند. اما کابینه انگلستان دستور داده بود، تصویب کرده بود که ارتش‌های انگلستان، اونهایی که مال انگلیس هستند، یعنی انگلیسی هستند، برگردند به خونه‌شون و اونها دیگه ای که نیستند منحل بشن در هر جا هستند. مثلا چند ارتش انگلستان، یکی دوتا ارتش بزرگ از افغانستان تشکیل داده بود که اینها رو آوردن شرق ایران، در اونجا اینها رو منحل کردن، چون فکر کردن اگر افغانستان برن اونها رو در اونجا منحل کنن ممکن شلوغ کنن، شورش کنن. اینها در ایران اینها رو گذاشتن و اینها در شرق ایران چه آشوب ها بپا کردن، چه کارهای، چه شلوغ، و اینها بالاخره رضا شاه اونها رو بعدن موفق شد که از ایران اخراج بکنه. در هر حال ارتش ها داشتن منحل میکردند، به اسمی پول نداریم، ارتش های دیگر داشتن میبردند انگلستان. اون آقای چمپین، جنرال چمپین هم که گفتم ضعف نشون داد و شکست خورد. در این وقت یک جنرال بسیار با تدبیر، بسیار سریع تصمیم، که خیلی سریع تصمیم میگیره و زود عمل میکرد و تصمیماتش بسیار صحیح بود، به اسم جنرال آیرونساید وارد ایران شد. یعنی اگر خواسته باشیم ما الان بعد از یک قرن قضاوت بکنیم، آقای بود به اسم لورد کورزون که وزیر خارجه انگلستان در اون وقت بوده. این شخص بسیار کوتاه فکر و بی تدبیر بوده و نمیتونسته آینده رو به خوبی پیشبینی کنه. یکی از دلایلش هم همین که الان عرض کردم که هم او جنرال دنیکن شکست خورد، هم جمهوری های ستا جمهوری قفقاز شکست خورد، همین که در ایران اون بدبختی به سر ارتش اومد، اینا همه کوتاه فکری های اون لورد کورزون بود که نتونسته بود آینده رو درست پیشبینی کنه. اما در همون وقت یک فرد بسیار با تدبیر هم در کابینه انگلستان بوده و اون وینستون چرچیل بوده. چرچیل برخلاف کورزون بسیار با تدبیر بوده و در اون وقت وزیر جنگ اون کابینه بوده. در اون وقت که وقتی که می گفتن آقایون چرچیل و شما و سایر جنرال ها باید برگردید خونه، تا حالا جنگ بوده و شما فرمان روا بودید، از این به بعد باید فرمان روایی رو به ما، یعنی افراد شخصی و غیر نظامی، بگذارید برای که شما نمیتونید اداره بکنید. این جنرال های ارتشی میخواستن ثابت کنن که نه، ما هم مرد جنگ هستیم هم سیاست مدار صلح. و یکی از اونها که میخواست این مطلب ثابت بکنه چرچیل وزیر جنگ بوده. در این وقت آقای آیرونساید میایه ایران. وظیفه آیرونساید ای بوده که وسایل عقب نشینی و تخلیه ایران از نورپرفورس که نیروهای شمالی ایران باشه فراهم کنه و اینها رو از ایران ببره بیرون. این آقا وقتی که وارد ایران میشه، میای آقا بابا، میای قزوین، در اونجایی که سپاه انگلیسی بوده، اون آقای چمپین رفته بوده تهران برای خداحافظی. این آیرونساید باید صبر میکرد تا اینکه اون آقای چمپین برمیگشت و اینو معرفی میکرد، ولی آیرونساید اهل این صبر کردن ها و وقت تلف کردن ها نبوده. بلافاصله خودش خودسرانه شروع به کار میکنه، خودش معرفی میکنه به اون کسانی که در ارتش بودن و همونجا شروع میکنه به بررسی و اینها و در خاطراتش مینویسه که من بلافاصله رفتم به بازدید موقعیت خودمون و دیدم که ما یعنی سپاه انگلیس در منجیل نزدیک قزوین یک استحکامات خیلی قوی داریم و اون برشیریک ها از منجیل به ایور دیگه نمیتونن بیان. بعد اون کمپین اومده بود به خیال خودش یک کار خوبی کرده بود، یعنی قزاها رو گذاشته بود بین سپاه انگلیس و برشیریک ها، یعنی او بره منجیل و سپر بلا باشن برای انگلیس ها. بعد آیرونساید میگه نه لزومی نداره، پس باید این سپاه قزاق بیایه ایور پشت سر سربازان انگلیسی. بعد این آقای آیرونساید اینا همه رو در خاطراتش شرح میده، میایه به جنوب، میایه به تهران و با نورمن سفیر انگلستان در ایران مذاکره میکنه و در اونجا یک حقیقت یک حقایقی رو میفهمه، چون تا اون وقت یکی از خصوصیات کارهای محرمانه انگلیس همه میدونید این هست که به هر کس تا اون جایی که لازم هست برای کارش از اسرار فاش میکنه. اسرار این که آیا از نظر سیاسی این آقای آیرونساید آگاهی نداشته. وقتی که میاد تهران با نورمان که مذاکره میکنه، آن وقت این نورمان برای او شرح میده. نورمان هم باز من باید معترضه عرض کنم، نورمان یکی از سیاستمداران انگلیسی بوده که تمایلات چپی داشته و تمایلات چپی هم به همین علت کابینه انگلستان اونو در این موقعیتی که در روسیه بولشویکی سر کار آمده بوده دیده متناسب با وضع فعلی این تمایلات نورمن بد نیست، خوبه. در هر حال این شخص مثل اون سر پرسی کاکس اون وضع استعماری رو نداشته. این آقای نورمن برای آیرونساید شرح میده که آقا وضع ما خیلی بد شده، بعد از اون که ایران بلشویک‌ها آمدند و ایران در انزلی پیاده شدند. این هم باز من فراموش کردم، یکی از بدیهای از بر صحبت کردن همینه، فراموش کردن بعضی موارده. این آقایی که آمده بود اینجا و در بندر انزلی پیاده شده بود، این شخص اسمش بود راسکالینکوف. این آقا رئیس این 12 کشتی بود، در ایران پیاده شد، بعد هم رفت این راسکالینکوف رفت با اون میرزا کوچک خان جنگلی صحبت کرد و با شرکت او جمهوری سوسیالیستی در شمال ایران به وجود آوردند. جمهوری سوسیالیستی بعدا در آذربایجان هم نزدیک بود، که یکی از افرادی که این جمهوری سوسیالیستی میرزا کوچک خان بود یک سید جعفرنامی بود که بعد در آذربایجان شد سید جعفر پیشه‌وری و رئیس اون حزب دموکرات آذربایجان. بعد در هر حال این شمال ایران در خطر افتاده بود. آقای نورمن برای این آقای آیرونساید شهر داد که ما وضعمون خیلی خطرناک شده، شمال ایران از دست رفته. انگلستان میدونی وقتی که یک برنامه شکست بخوره بلافاصله برنامه با تدبیر و اینها برنامه دیگری جانشین میکنه. یکی از خصوصیات ایادی انگلیس اینه، در هر جا وقتی که شما مثلا بگید دولت انگلیس در این انقلاب ایران دست داشته، بلافاصله شما رو مسخره میکنن که آقا باز تو توری توته، ول کن آقای حرفار، بذار کنار. انگلستانی که تو توته میکرد اون از بین رفته. اون انگلستان یک دنیای مستعمره داشت و هیچ مسخره میکنن. اما یک وقت دیگه وقتی که میخوان قدرت بدن به انگلستان، میگن آقا انگلستان برنامه 100 سال آینده دنیا رو تنظیم کرده. هر دوتا اینها دروغ هست و اینها شایعاتی است که این ایادی میاندازن. دولت انگلستان در تمام ایام در هر کجا که دستش برسه و نفعش ایجاب کنه دخالت میکنه و هر جا که بتونه، و این برنامه هایم که همیشه میریزه یک نفر نیست، از همه افراد زیر نظر سوال میکنه و برنامه تعیین میکنه. این بلافاصله از بسیاری از دست اندرکاران سوال کرده بود که حالا ما چیکار باید بکنیم با این وضعی که در ایران آمده و ما دیگه در روسیه هیچ امیدی نداریم و در شمال ایران ما پیش اومده، چه کار باید کرد؟ برنامه شون این میشه برنامه
آقای شمشیری
انگلستان به برای ایران این میشه که
آقای شمشیری
قراردادی در زمان تزار ایران داشتیم، قرارداد 1907 ایران به دو قسمت تقسیم کرده بودیم، قسمت شمال داده بودیم به روسیه، قسمت جنوب بود منطقه نفوذ انگلیس، یه باریکه کوچیکی هم که تهران توش بود گفته بودن اینم نه منطقه نفوذ ما باشه در روسی باشه نه انگلیس. در این وقت تصمیم گرفتن که بگن آقای روسیه جدید، روسیه بلشویک، ما قرارداد 1907 محترم میشماریم، شما اون نیمه شمالی با شمال شما، نیمه جنوبی هم مال ما. بعد هم خودشون تصمیم گرفته بودن که در بی پایتخت بیارن اصفهان یا شیراز. اصفهان عیبش ای بود، اصفهان خیلی قدرتشون بیشتر بود از نظر بختیاری ها و اینها، ولی قابل اعتماد نبودن به رؤسای بختیاری به علت این که زل سلطان پدره. الو
الو، بعضی موقع هم است که تلفنتون باتری هستش، یه قطعی داریم بعضی موقع.
نه ما باتری با تلفن معمولیه، باتری نیست، نمیدونم شاید عیب دیگه باشه.
بسیار خوب، همین فقط بخواستم بدونم اگه باتریه که پس یه چیزه، یه مسئله دیگه است. حالا پس یه فرصتیه من بگم برنامه زنده از شنبه 14 فوریه 2009 میلادی مطابق با 26 بهمن ماه 2567 شاهنشاهی، 8:30 به وقت انگلیس و 12 به وقت شب به وقت ایران، 3:30 هم به وقت واشنگتن و تورنتو با شما هستیم جناب.
بله خواهش میکنم، عرضم به حضورتون. بعد در این برنامه جدید قرار شده بود که پای تخت بره اصفهان یا شیراز، همونطور که عرض کردم چون زل سلطان بابای همین اکبر میرزا سارم الدوله کشته بود چند نفر از رؤسای بختیاری ره، از این جهت بختیاری ها با قاجار خیلی نظر خوبی نداشتن و میترسیدن که قابل اعتماد نباشن. و شیراز هم یک معایب دیگه داشت، در هر حال هنوز شیراز و اصفهان معلوم نشده بود، ولی بالاخره با اون بررسی های کردن در این اسناد وزارت خارجه کاملا میخونیم که تصمیم گرفته بودن یک نخست وزیر بسیار قسی القلب، یک کسی که از هیچ جنایتی روگردان نباشه بگذارن نخست وزیر و اون تمام مخالفین قلع و قمع کنه. در ابتدا این شخص طبق اسناد وزارت خارجه قرار بود عین الدوله باشه. عین الدوله بالاخره که معایبی پیدا کرده بود که این در ابتدا از زمان مشروطیت طرفدار محمد علی شاه بود، استبداد طلب بود و اینها، بعد قرار شده بود عبدالحسین میرزا فرمان فرماره، یعنی بابای نصرت الدوله بگذارن. این آقای فرمان فرما که کمک های او باعث شده بود پلیس جنوب به وجود بیا، این شخص میخواست جانشین قابل اعتماد بگذاره جای خودش. در اون وقت مصدق از اروپا میامده ایران که در کابینه مشیرالدوله وزیر عدلیه باشه، اما همچی که سر مرز میرسه آقای فرمانفرما بهش اطلاع میده که من میخوام تو رو بذارم جای خودم استاندار زیر نظر پلیس اشتیار. مصدق از سر مرز برمیگرده، از سر مرز ایران برمیگرده، میره اروپا، از اون ور با کشتی میایه بوشهر و میایه شیراز و به قشقایی ها هم دستور میدن که جاده ها رو شلوغ کنن و هیچ کس دیگه جرأت نداشته از تهران بشه استاندار شیراز، استاندار فارس و بیای اونجا. حتی پرنس عرفاءالدوله در اون وقت باید میرفت اروپا با کالسکه و اینها، دوزها میریزن و یکی از همراه هاشون میکشن اینها. به هر کس در ایران در تهران میگفتن بیا برو استاندار فارس بشو، به علت اون شلوغی هایی که تعمدن به وجود آورده بودن هیچ کی جرأت نداشته. مصدق که از جنوب میایه بالاخره اون وقت دولت مجبور میشه، یعنی مشیر دوله میگفته مصدق خیلی جوانه و هیچ سابقه ریاست و اینها نداره، نمیتونه این شخص استاندار باشه. ولی وقتی هیچ کی دیگه جرأت نمیکرد بره فارس، بالاخره اونو میذارن استاندار و آقای فرمانفرما آزاد میشه که بیای نخست وزیر میشه. اما پسرش نصرالدوله موافقت انگلستان جلب میکنه که اون بشه نخست وزیر ایران در جنوب. در همین وقت میگم آقای آیرون ساید که تشریف میبرن نورمان برای شهر میده که ما قرار این کار بکنیم اینجور میشه، و آقای نصرالدوله فیروز هم که در لندن هست حرکت کرده داره میایه و به بعضی که برسه ما این کار خواهیم کرد. اما در خاطرات این آقای آیرون ساید میخونیم که وقتی که این آقای نصرالدوله رسید در ششم مه، یعنی 17 بهمن، این نصرالدوله میرسه قزوین و میگه که آقای آیرون ساید در خاطراتش مینویسه که آخر شب روز ششم ماه مرد کوتاه قامتی خود را به دفتر من معرفی کرد. او شاهزاده فیروز بود که به هنگام عقد پیمان سر پرسی کاکس وزیر امور خارجه ایران بود. او که تازه از اروپا رسیده بود به من گفت که اتومبیلش را در گردنه آوج رها کرده و با اسب خود را به من رسانده است. او یک کت اسپورت، شلوار گلف هلندی و جوراب‌های رنگی جلف پوشیده بود. یک کلاه استراخان ایرانی نیز به سر داشت. او از مسئله عقب نشینی ما بسیار نگران بود. به من گفت که چند روز پس از عزیمت ما از ایران انقلابی در این کشور به وقوع خواهد پیوست. او از من خواست اتومبیلی بو بدهم که با آن به تهران و به دیدار شاه برود. تمام مکالمات این مرد به زبان فرانسه بود و بارها اصطلاحاتی از قبیل چند کلمه فرانسوی نوشتی که من نمیتونم بخونم و امثالش در تیان تکرار شد. من او را به سراغ وزیر مختار فرستادم، ولی امیدی نداشتم که او هم بیش از سردار همایون به درد بخورد، چون قبلا شهر میده که سردار همایون گذاشته بودن فرمانده قزاق‌ها و این آقای آیرونسای دیده اون چقدر بی‌عرضه‌ایه. و این در هر حال سید آقای فیروز میرزا در این مذاکره‌ای که با آقای آیرون ساید میکنه مردود میشه و این آقای آیرون ساید اون قبول نمیکنه. حالا در تاریخ ها همه جا میخونیم که این آقای فیروز میرزا پشت برف موند و نتونست بیای از این جهت رضاشاه کودتا کرد. نه، این آقا اومد تهران و بعد از کودتا هم دستگیر شد و به زندان رفت. حالا بمانه آقا بعد از اون که آیرون ساید این جریان که شنید که قرار هست انگلستان نیمه جنوبی رو برداره و نیمه شمالی رو رها کنه و در جنوب فقط با نیروی بختیاری و قشقایی خودش حفظ کنه و در شمال قزاق‌ها رو نابود کنه، یعنی قرار بود قزاق‌های ایران که فرماندهانشون روسی بودند نابود بشن. باز اینم تو معترضه عرض کنم، این قزاق‌ها پیش از انقلاب روسیه همه طرفدار سرسخت روسیه تزاری و همه دشمن سرسخت انگلستان بودند. اما بعد از انقلاب همه، یعنی نه اکثریت قریب اتفاق، از دشمنان رژیم انقلابی شده بودند. یعنی همه طرفدار روسیه قبلی بودند و چون این انقلابیون اونها را از بین برده بودند، اینها با این رژیم مخالف بودند. در هر حال در اون برنامه انگلیسی قرار شده بود قزاق‌ها را نابود کنند، یعنی دیگه منحل کنند، از بین ببرند. آرون سعدی حرفا رو که میشنوه از برنامه انگلیس آگاهی پیدا میکنه، برمیگرده به قزوین. اونجا وقتی قزاق‌ها رو میبینه که قزاق‌ها افراد تربیت شده، آموزش دیده هستند، اینها با سالهای سال تمام اون آموزش های اولیهی که لازم است یک سپاه با تجربه داشته باشه اینا دارند، فقط چیزی که ندارند اسلحه است، چیزی که ندارند لباسه، چیزی که ندارند غذاست. این ارتش انگلستان که میخواسته ایران تخلیه بکنه، اون نورپرفورس لباس داشتند، لباس‌های در انبارشون بوده، اسلحه کافی داشتن. به فکر میفته که اگر قزاق‌ها رو ما منحل نکنیم، بلکه اونها رو مجهز کنیم به سلاح‌هایی که باقی مانده، باقی میمونه از نورپرفورس، اینها یک سپاه تعلیم دیده آماده به کار خواهند شد. خب ما با این سپاه که اینها با روسیه انقلابی هم مخالفند، میتونیم نیمه شمالی ایران رو حفظ کنیم. چرا ما نیمه شمالی رو مفت و مجانی بدیم به روسیه، بدیم در اختیار بلشویک ها؟ بعد میایه چند روزی با اینها کار میکنه، یک فرمانده قضا و بعد یک نیرنگی میزنه که خیلی جالب هست. اگرچه وقتتون هم میگیرم، اجازه بدید این نیرنگ جالب آیرون ساید عرض کنم. آیرون ساید در اون وقت تلگراف خونه های ایران در سرتاسر توسط انگلستان اداره می شده، چون افرادی که اونجا بودن اغلب انگلیسی بودن، چون تلگراف خونه ها رو انگلستان تأسیس کرده بوده. آیرون ساید به تلگراف خونه دستور میده که تلگراف هایی که مبادله میشه بین فرمانده قزاق ها و احمد شاه، اینها رو بیارن رونوشتش بدن آقای آیرون ساید ببینه. بعد خود آیرون ساید در خاطراتش میگه ما یک کادر مجهز استراق سمع داشتیم. این کادر مجهز در روسیه بود در وقت جنگ، جنگ جهانی که تمام پیش از اون تمام بشه. این کادر استراق سمع ما در روسیه صحبت های همه میتونست گوش بده و ضبط کنه و بعد بیاره. این بعد از انقلاب این کادر آمده بود ایران. من به اونا گفتم که صحبت هایی که با بی سی و اینها بین دولت و این فرماندهان قزاق و اینها میشه، اونها رو هم گوش بدن و به من بیارن. بعدی آقای آیرون ساید میایه یک تلگراف به اسم استرالسکی که فرمانده قزاق بوده میکنه به احمد شاه که آقا ما در اینجا وضعمون خوب نیست و از او گذشته کاری نمیتونیم بکنیم، اجازه بده که بریم قزوین. از اون طرف از طرف احمد شاه تلگراف میکنه به استرالسکی که بیا قزوین. خب این فرمانده ها قزوین و قزاق ها را میفتن و میاین قزوین در حالی که با تلگراف های جعلی. در اونجا این آقای آرون ساید وقتی که اینها رو آموزش میداده، متوجه میشه که یک نفر در بین اینها هست که خوب دستور درک میکنه سریع و خوب دیگران میتونه فرمان بده. در خاطراتش مینویسه در این مورد که بله یه شخصی رو من امروز دیدم و کشف کردم، قدش از اونا دی بلندتره و این خوب درک میکنه و من دیدم این خیلی بهتر از سردار همایون هست که دولت اون برای فرماندهی معلوم کرده و او همش میخواست بره تو خونهشون بخوابه و فقط حقوق بگیره. بعد چند جا دیگه در مورد این رضا شاه صحبت میکنه، در مورد رضا بخواد. اما کار مهمشی بوده که آقای آیرون ساید یه گزارش تهیه میکنه برای جنرال هالدین در عراق، که آقای جنرال چون فرمانده آیرون ساید اون جنرال عراقی در بین النهرین جنرال هالدین بوده، یه گزارش تهیه میکنه برای جنرال هالدین، میگه آقا این برنامه‌ای که وزارت خارجه درست کرده به نظر من صحیح نیست، ما میتونیم شمال ایران حفظ کنیم با همین قزاق‌ها، من تا افسران روسی رو من برکنارش میکنم، افسران روسی رو برکنار میکنم، یا افسران انگلیسی میگذاریم یا همین قزاق‌ها رو میذاریم رئیسشون.